سلام و برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. 55 افغان سیک و هندو به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنها دیروز افغانستان را ترک کردند. حکومت هند وعده کرده که زمینه اسکان همه سیک ها و هندوهای افغان را در آن کشور فراهم میکند. تهدیدات امنیتی عمدتاً سبب شده که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مارکت سپوتزل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از ادامه حمایت ملل متحد از زنان در این کشور اطمینان داده است. او دیروز با شماری از زنان تجارت پیشه و فعالان زن در کابل دیدار کرد. یوناما در خبرنامه یک گفته است که در این دیدار در مورد نیاز حیاتی برای شمولیت و مشارکت فعال زنان در اقتصاد گفتگو شده. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی ها درباره وضعیت زنان و عدم رعایت حقوق آنها از سوی طالبان افزایش یافته است. با کمک صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و مؤسسه اکتید، 720 صنف محلی برای آموزش کودکان بازمانده از تعلیم در 5 ولسوالی بغلان ایجاد شده است. یک مقام ریاست معارف طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری پشواک گفت که یونیسف و اکتید در زمینه پرداخت معاش معلمان و تهیه مواد مورد ضرورت صنف‌های درسی نیز همکاری می‌کنند. این در حال است که طالبان از بیشتر از یک سال مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. و تظاهرات در ایران دیشب برای نهمین شب ادامه یافت. اعتراض‌ها در آن کشور حدود 10 روز پیش پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. این دختر 22 ساله ایرانی در جریان توقیف در تهران در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. معترضان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی او را در توقیف لاتوکوب کرده بودند. از کشته شدن دهاتن در جریان اعتراض‌ها خبر داده شده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، طالبان از کشف یک گور دستجمی در قندهار خبر میدهند. در این حال یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید
برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جویانه نمی شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند.
ده‌ها سیک و هندوی دیگر نیز افغانستان را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ترک کردند.
43 نفر باقی موندند که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا پرواز می‌کنند.
متقاعدین در افغانستان می‌گویند تأخیر در پرداخت معاشاتشان آنها را سخت با مشکلات اقتصادی روبرو کرده.
دیگر نه لباس برای ما مانده، نه فرش برای ما مانده، نه ظرف برای ما مانده. ما بتانیم کرده که تکافه فامیل خود مرفوع بسازیم و برای نایاشه بدیم.
و ادامه اعتراض ها در واکنش و در گذشت مهسا امینی در ایران.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. به دنبال کشف یک گور دستجمی در قندهار، یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که از اقدامات انتقام جویانه جلوگیری شود. گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته که مهم است بقایای اجساد آسیب نبینند تا روی آن معاینه طبی انجام شود. طالبان مدعی‌اند که کسانی در این قبر دفن شدند که به گفته طالبان در زمان ماموریت عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در حکومت مخلوعی افغانستان کشته شده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید مهم این است که بقایای این اجساد برای معاینات طب عدلی نباید از این بیشتر آسیب ببینند و از بین بروند. او این مطلب را دیروز یکشنبه در حساب تویترش بیان کرد. از طرف دیگر پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، شام دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان باید در ارتباط به بررسی این موضوع با سازمان ملل متحد و سایرین همکاری کنند.
The way to ensure that this incident does not then
برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جویانه نمی شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند تا اطمینان به دست آید که ساحه پاکسازی شده و موضوع تحت بررسی کامل قرار دارد، تا مشخص شود که چی واقعی شده، آنان که دفنند کی هاند و نیازمندی و نگرانی های خانواده های قربانیان کاملا رعایت شود.
خانم گاسمن همچنان تاکید کرد برای حسابدهی و تامین عدالت دیگر راه جز بررسی نیست. او افزود که ایمنی منطقه باید فوراً تامین شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ سوال به رادیو آزادی ادعا کرد که بله، یک قبر از زمان ظلمهای جنرال رازق پیدا شده است. عده‌ای از مقام‌های دیگر طالبان هم اتهام وارد کردند که جنرال رازق خیلی مردم را کشته و آنها را همچون این قبر در دشت‌ها دفن کرده است. عبدالله اعظم، سکرتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، و احمد یاسر، یکی از کارمندان دفتر طالبان در دوحه قطر، از این جمله اند. آنها تصاویر ویدیویی را هم در حسابات توییترشان در این باره منتشر کردند. درباره ساعت ویدیوهای نشر شده چیزی گفته نشده است. همچنان منابع مستقل درباره این که اجساد کیند، چی زمان کشته شدند و کی آنها را کشته تبصره نکردند. اما درباره این ویدیوها، تعداد به حمایت از جنرال رازق طالبان را مسئول کشتار بی‌رحمانه سربازان رژیم مخلوع می دانند. جنرال عبدالرازق حدود 7 سال قماندان سرحدی و قماندان امنیه قندهار بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
55 سیک و هندوی افغان در یک پرواز ویژه شام دیروز یک شنبه از کابل به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنچه ناامنی و تبعیض علیه هندوها و سیکها در افغانستان خوانده می شود، سبب شد که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
از افغانان سیک و هندو در میدان هوایی دهلی جدید به گرمی استقبال شد. در پرواز ویژه انتقال این افغانهای سک و هندو، 38 بزرگسال، 17 کودک و 3 نوزاد شامل بودند. پونیت سنگ چندوک، رئیس سازمان کمکی هند موسوم به اندین وارد فورم برای سک و هندوها، دیروز به رادیو آزادی گفت
55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن و دهلی رسیدن. بعد از این حدودا الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم محبدهای هست، هم
آقای چندوک و رهبران گواردواری طلایی سکها در امرتسر هند برای بیرون کشیدن این اقلیت ها از افغانستان بر حکومت این کشور فشار وارد کردند. عکس برداری های دیروز از میدان هوایی کابل و بر اساس گزارش های رسانه های ایندی، مقام های طالبان به سکها اجازه ندادند که کتاب های مقدسشان را انتقال دهند. پونت سنگ چندوک، رئیس نهاد کمکی هند طالبان، را انتقاد کرده گفت که با سرپرست وزیر خارجه طالبان در این باره چند بار صحبت کرده اما نتیجه نداده است. او افزود که در حال حاضر 43 افغان سک و هندو در افغانستان باقی ماندند که آنها ویزه هند را دارند و به زودی انتقال می شوند. پس از حاکمیت طالبان، ده ها خانواده سک و هندو افغانستان را ترک کردند. ترک آنها زمان صورت گرفت که در 18 ماه جون در حمله به عبادتگاه سک ها در منطقه کارته پروان کابل، دو تن به شمول یک سک کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفت.
شنیدید که ده ها افغان هندو و سیک دیروز افغانستان را ترک کردند. برخی از نهادها از جمله انجمن خیریه هندی موسوم به ایندین ورلد فورم در انتقال این اقلیت مذهبی نقش داشته. صفی الله استانگزی با پونت سنگ چندوک رئیس این انجمن گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که چی تعداد از هندوها و سیک ها در افغانستان باقی ماندند.
دولت هندوستان با همکاری علمای سیکای هندوستان که واسطه معبد طلایی هندوستان هستند در شهر امریتسر پنجاب به یه نتیجه رسیده بودن که اهل قلوت که در افغانستان هستند اینا مشکل امنیتی دارن، از نظر مشکل امنیتی و از نظر اجتماعی اینا را باید انتقال داده بشن به یه محیطی که براشون محیط فراوان باشه. در همون شرایط 55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن به دهلی رسیدن. بعد از این حدوداً الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم معبدهای هست، هم
آقای چندوک گفتم میشه که گزارش ها آمده که گویا چند کتاب مذهبی که مربوط سکا هست و نسخه های اصیل و کهنه ایش هست او را اجازه ندادن طالبا که انتقال بتن.
بله این کاملا درست هست. من شخصا با وزارت امور خارجه امارات اسلامی در رابطه بودم. خیلی برای ما تعجب بود، شبانه میان میگن که شما برین از وزارت اطلاعات و فرهنگ یک مجوز بیارین. کسی معذرت میخوام قرآن دین خودش رو میخواد از یه جا ببره، کجا نیاز به مجوز نداره. و بعد از اون اینا ربط به علمی و فرهنگی و تاریخی افغانستان نیست، اینا کتابهای مذهبی سیکا است که از هندوستان برای هر درامسال میره که اونجا برای نماز روز اینا از کتاب سیکا که هست عنوان خدا میپرسته میشد. و اینا جوری که این سری امارات اسلامی وزارت خارجش برخورد کرده خیلی تعجب بود.
افغان ها سیک ها و هندوهایی که فعلا تازه رسیدند برایشان چی خدمات فراهم میشه از سوی سازمان های بشری و همچنان حکومت هند در اونجا؟
حکومت هند از امکانات امنیتی برای هموطنان افغان هندوسیک داره فراهم داره، فعال داره میکنه، از امکانات ویزا و امکانات انتقال جانشون و برای اینایی که هموطنان افغانی ما اومدن برای اینا تا اینا به کار زندگیشون به راه بیافته برای مدت یک سال اینا از سازمان های اجتماعی مختلف و بوجه های معبد های سیکا و اینا کمک های رسانی میشد که بهشون برای یک سال اجاره خونهشون، حق و زحمت خانوادهشون برای یک سال و برای دو سال هم هزینه‌های درمانیشون و آموزش و پرورش بچه‌هاشون دست این سازمان‌ها هست که کمک کنن.
سیک‌ها و هندوهایی که در افغانستان باقی ماندن آیا اونا هم درخواست دادن به خاطر ویزای هند و کمک میشه به اونا یا چطور؟
دیگه الان ما هیچ کسی اونجا نداریم که ویزای هند نداشته باشه. 43 نفر باقی موندن که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز میکنن. منتظر هستن که این بحث کتابای سیکا حل بشه بعد از اون برن جلو.
گفتگوی بود با پونت سنگ چندوک رئیس انجمن خیریه هندی موسوم به ایندین ورلد فورم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر از شکایت متقاعدین در افغانستان میشنوید. آنها میگویند که از دو سال معاش نگرفتند و خیلی با مشکلات اقتصادی روبروستند. از حکومت طالبان میخواهند که معاششان را هرچه زودتر بپردازد. اکنون میپردازیم به ادامه اعتراض ها در ایران. مردم در چند شهر از جمله پایتخت تهران دیشب نیز دست به تظاهرات زدند. اعتراض ها پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. این دختر 22 ساله ایرانی به اتهام عدم رعایت حجاب در تهران توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود، در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. معترضان ادعا می کنند که مهسا در جریان توقیف لتو کوب شده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
با وجود تدابیر شدید نیروهای امنیتی، تظاهرات همچنان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد و معترضان خشمگین علیه نیروهای امنیتی با پا خواستند. بخش فردای رادیو آزادی تا ناوقت دیروز درباره 28 معترض معلومات جمع آوری کرده و مستند ساخت که توسط پلیس ایران کشته شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند در ناامنی های چند روز اخیر در ایران 57 تن به شمول نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در مظاهرات در مناطق مختلف ایران پیشتازان و تنظیم کنندگان مظاهرات را هدف می گرفتند. از این جمله یکی هم دختر جوان به نام حدیث نجفی بود. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی او را دیروز در شهر کرج با ضرب چند گلوله از پا در آوردن. ویدیوهای نشر شده توسط رسانه ها نشان می دهند که پلیس از تفنگ های ساچمدار کار می گیرند. سلیم حقیقی پدر جوان 16 ساله به نام میلان حقیقی است که در تیراندازی پلیس کشته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
میلان آن زمان شیدای آزادی و عدالت به مانند همه دختران و پسران سرزمینم در اسرت یک زندگی آرام بود، در اسرت و امید زندگی زیستن به مانند یک انسان آزاد.
حکومت ایران مظاهره کنندگان را آشوبگر و تحریک شده از سوی غرب دانسته و حکومت آنها را به اقدامهای شدید تهدید کرده و در کنار انترنت بسیاری چیزها را بر آنها محدود ساخته است. تعداد زیادی از ورزشکاران و هنرمندان هم به حمایت از مظاهره کنندگان صدایشان را بلند کرده و اقدام سرکوبگرانه حکومت را تقبیل نمودند. همزمان ایرانی ها و عامیان حقوق بشر در خارج از کشور از جمله امریکا، بریتانیا، فرانسه در حمایت از معترضان ایرانی در مقابل سفارت های ایران مقیم آن کشورها تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان در لندن و پاریس با پلیس درگیر شدند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 9:30 یعنی در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ملالا یوسفزای فعال حق آموزش دختران در دیدار با صدر اعظم پاکستان از وی خواسته که بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند تا مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را باز کنند. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اخیراً گفته بود طالبان به درخواست پاکستان این مکتب‌ها را بستند. بیشتر در این گزارش.
من خیلی آرزوها داشتم دوانده به یک جای برسم، خود سرپای خود سرچوان بتونم با خودم با فامیلم با کشورم خدمت کنم.
میترا دانش آموز صنف 11 هم که نمیتواند مکتب برود، کار حکاکی روی تخته را آغاز کرده است.
از اینکه بیکار آدم در خانه میشه فکر کنم، از بیکاری من تابلو سازی میکنم و کنسومیناتور میرم و واقعا خیلی سخت است.
میترا که یک سال می شود از آموزش محروم است می گوید می خواهد با حکاکی و ساختن وسایل تزینی اندوه رفتن به مکتب را فراموش کند. او به رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر بسته کردن مکاتب برای دختران باید پاسخگو باشند.
من وقتی ندارم که مکتب برم ادامه بدم تحصیل بکنم و یک سال شد. طالبان باید جواب بده و ایره باید پاسخگو باشند که چرا مکتب را برای دخترای افغان بسته کرده، چرا مکتب را برای میلیون ها دختر بسته کرده، امروز دخترها را خانه نشین کرده.
میترا که در گذشته بازیکن فوتبال نیز بود میگوید ادامه تحصیلات عالی مانند فوتبالر شدن برایش ناممکن به نظر میرسد. این در حال است که ملاله یوسفزی یکی از فعالان حق آموزش دختران و برنده جایزه جهانی صلح نوبل در صفحه تویترش نوشته است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کرده که بالای طالبان فشار وارد کند تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دهند به مکتب بروند. او همچنان نوشته است امروز افغانستان یگانه کشوری است که دختران در آن حق رفتن به مکتب متوسطه را ندارند. ملاله یوسفزی در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی گفته بود بسته ماندن مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. در این حال چند پیش نورالله منیر سرپرست وزیر معارف پیشین حکومت طالبان در یک نشست خبری در اروزگان گفته بود مسئله رفتن دختران به مکتب مشکل فرهنگی مردم افغانستان است و برخی افراد دوست ندارند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند، آنچه که واکنش‌های تندی را به همراه داشت. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در توییترش نوشته بود که مسدود ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب می‌رساند و یک نقض توجیه‌ناپذیر به حقوق دختران افغان می‌باشد. با آنکه حکومت طالبان همواره به خاطر بسته کردن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در داخل و بیرون از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، اما با آن هم تا به حال هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب نکرده است.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. انجمن متقاعدین افغانستان با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی بازنشستگان از حکومت طالبان می‌خواهد که حقوق متقاعدین را بپردازد. بازنشستگان هم می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبروستند و می‌خواهند که در پرداخت معاششان از این بیشتر تأخیر نشود. طالبان چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان انجمن متقاعدین افغانستان وضعیت اقتصادی بازنشستگان را بحرانی خوانده و می‌گوید بازنشستگان ضرورت اشد به حقوق تقاعدشان دارند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حقوق تقاعد که حق مسلم متقاعدان است از 2 سال به این طرف برایشان پرداخت نشده است.
متقاعد
دین ما به حد به اندازه مشکلات خاص خود داره. دیگه در قانون تجاب میکنه که باید هر سال که نو میشه، یعنی با مای حمل باید ماش متقاعدین توزیع شوه. دو سال میشه که ماش به متقاعدین توزیع نشده، هم به ملکی هم به نظامی.
او افزود که برای پرداخت حقوق بازنشستگان مبلغ 4 میلیارد افغانی از حکومت طالبان منظور شده است که این رقم در تناسب با تعداد متقاعدین در افغانستان کافی نیست. در این حال شماری از بازنشستگان اداره های نظامی و ملکی نظام پیشین نیز از مشکلات اقتصادیشان سخن گفته و تاکید بر پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان دارند. محمد طاهر ظفری و یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند:
هر متقاعد منواسه بچه 8 اولاد داره و در خانه کرایی زندگی میکنه. دیگر نه لباس بر ما مانده، نه فرش بر ما مانده، نه ظرف بر ما مانده که ما بتانیم کرده که تکافوی فامیل خود مرفوع بسازیم و بر اینا عیاشه بدیم.
یعنی ماش است که ما امرار معیشت زندگی خود میکنیم. همی افسر ایال نانش آزقش سرمست 4000 روپه کرای خانه است و جز اینمی دیگه دربار خدا کدام چیز دیگه ندارم.
این بار نخست نیست که بازنشستگان یا متقاعدین خواهان پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان شدند. آنان پیش از این نیز برای دریافت حقوق بازنشستگیشان صدا بلند کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی های بازنشستگان در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت موضوع متقاعدین تحت بررسی قرار دارد و تا هنوز در موردشان فیصله نهایی صورت نگرفته است. اما متقاعدین تاکید دارند که روند تصمیم گیری حکومت طالبان در مورد پرداخت حقوق بازنشستگی زمانگیر شده و این مسئله آنان را با مشکل جدی اقتصادی روبرو کرده است. این در حال است که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان به ویژه در چند ماه اخیر بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تا دو برابر افزایش یافته و این مسئله زندگی را برای مردم نادار از جمله بازنشستگان دشوار کرده است. با اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، آمار ارائه شده در سال 1400 هجری خورشیدی نشان می‌دهد که شمار بازنشستگان ملکی در افغانستان به 92254 تن و شمار بازنشستگان نظامی به 56627 تن می‌رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازی ها اکثر کمک های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را به تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، فدا محمد هستم. پارسال به می برج مای هود می سرویه آمد معلولین و شهلار سرویه که تبانه یک روپیم کمک نشده. یکی بسر نفر 16 سرارد میرسه، هیچی 16 سرارد میرسه، هیچ کفایت نمیکنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن سر مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه. برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام می کنه. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر می کنن فقط خانه به خانه سر می بکنن.
ای افغانستان است، ای مردم شیست، اینی مامور شیست. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شاید به امی رشوت و خیشخوری و طرفداری مطلع بیشه. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. پینجا و پنج افغان سیک و هندو به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنها دیروز افغانستان را ترک کردند. تهدیدات امنیتی عمدتاً سبب شده که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مارک اسپوتزل سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه حمایت ملل متحد از زنان در این کشور اطمینان داده است. او دیروز با شماری از زنان تجارت پیشه و فعالان زن در کابل دیدار کرد. یوناما در خبرنامه یک گفته است که در این دیدار در مورد نیاز حیاتی برای شمولیت و مشارکت فعال زنان در اقتصاد گفتگو شده. با کمک صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و مؤسسه اکتید، 720 صنف محلی برای آموزش کودکان بازمانده از تعلیم در 5 ولسوالی بغلان ایجاد شده است. این در حال است که طالبان از بیشتر از یک سال مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. و تظاهرات در ایران دیشب برای نهمین شب ادامه یافت. اعتراضات در آن کشور حدود 10 روز پیش پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. این دختر 22 سالی ایرانی در جریان توقیف در تهران در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حال آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. یه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده. یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی تعریف کیمیا را باید شما یاد داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف به وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم میپردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشاف اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشاف اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی
یا غیر یا حملا و توم به معنای تجزیه می باشد و از زمانی که او و توم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون نداره. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را دارد، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هن. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده می کنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر می بینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلایکوجن، ستارچ تماما نمایندگی از مرکبات عضوی می کنید و همچنان میوه هایی را که روی کامپیوترتون ببینید روی سکرین کامپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیبری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیبری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ما در کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند که همین تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می‌شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس میگیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن. در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بارآورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظم می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رمان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورسدا را میشنوان هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسم که دستم به اون درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه باشن. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم که سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق می توانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد و توجه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان شنوندگان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.